بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در مورد جواب دادن به محقق اردبیلی بود. محقق اردبیلی فرمودن که سند مخصص ضعیف هست و لذا تنها دلیل کسانی که قائلند بر این که معونه از ربح کسر گردد، یکی اجماع هست و دیگری قاعده لازرار. جواب ما به محقق اردبیلی این هست که سند مخصص ضعیف نیست. از باب نمونه در جلسه گذشته دو روایت رو بیان کردیم که سندشون کاملا سند صحیحی بود، خدشه‌ای به اسناد اون دو روایت وارد نمی‌شد. روایت سومی رو هم امروز بخوانیم. بله، بله، دو روایت خوندیم دیروز، یا یه روایت خوندیم؟ روایت دوم، درست. روایت دوم انهو صاحب وسائل میگه و انهو، قبلش باید و به اسنادهی باشه، منتها به اسنادهی رو نداره و انهو داره، منطقه در واقع باید به اسنادهی داشته باشه. ضمیر به اسنادهی برمیگرده به شیخ طوسی. و انهو، پس این روایت رو کی نقل کرده؟ شیخ طوسی. و انهو یعنی ان علی ابن مهزیار، انهو یعنی ان علی ابن مهزیار. قال کتب الیه ابراهیم ابن محمد الحمدانی، قال کتب الیه ابراهیم ابن محمد الحمدانی، تو بعضی از نسخه نوشته حمزانی، سر دال نقطه وجود داره. حمزانی که هم باشه همون حمدانیه، کسی دیگه نیست. حمدانی باهای دو چشمه، همین حمدان خودم ایران ماست. بله، اون حمدان با هی جیمی، اون یک توایفی از توایف عربه. این حمدان چیز شهری از شهرهای ایران، منطقه از منطقه ایران هست، منطقی همدان. خب اقرأنی علا کتاب ابی که فی ما اوجبهو فی ما اوجبهو علا اصحاب الزیاء. انه اوجب عليهم نصف الصوت بعد المعونه، وليس عليه وانه ليس على من لم يقم زيعته به معونتهی نصف السدس ولا غیر ذلک. فاختلف من قبلنا فی ذلک فقالوا یجب علی الضیاء الخمس بعد المعونه. معونت الزیعه و خراجها لا معونت الرجل و ایالهی. فکتب علیه السلام و قرأه علی ابن محزیار الخمس بعد معونته و معونت ایاله و بعد خراج سلطان. خب مرحوم شیخ حر عاملی در ادامه حدیث این جمله رو گفته، نیاز داریم اون صحبت شیخ حر عاملی. اقول، شیخ حر عاملی میفرد اقول وجه ایجابهی نصف السدس اباحته الباقی للشیعه، اباحته الباقی للشیعه لانحصار الحق فیه کما یعتی. وسائل الشیعه، وسائل الشیعه جلد 6 صفحه 349 ابواب الخمس باب 8 حدیث 4. خب من ابتدای ترجمه ای میکنم، بعد بررسی سندی، بعد بررسی دلالی. این که میگوید انهو، یعنی شیخ طوسی داره از علی ابن محزیار نقل میکنه، لذا ضمیر انهو میخوره به علی ابن محزیار. قال، یعنی قال علی ابن محزیار، علی ابن محزیار فرمود کتب الیه ابراهیم ابن محمد الهمدانی، نوشت به امام دهم، چون ابراهیم ابن محمد همدانی هم وکیل امام نهم بود هم وکیل امام دهم. این خیلی مهمه، یه شخصی وکیل دو امام باشه. البته علی ابن محزیار وکیل 3 امام بود، خیلی مهمه. خیلی ما در بحث رجال پارسال اونجا ثابت کردیم که وکالت دلالت بر توثیق میکنه اگر معارضی در کار نباشه. حالا انشالله ببینیم اگر شد یک روز اختصاص بدیم به درس رجال انشالله. نوشت الیه به امام دهم ابراهیم ابن محمد همدانی اقرأنی علی کتاب ابیک، خوند علی ابن محزیار بر من، من یعنی کی؟ ابراهیم ابن محمد. خوند علی ابن معذور بر من بنابر کتاب پدرت. کافش میخوره به امام جواد. کافش میخوره به چی؟ امام دهم. عبیق میخوره به امام نهم که امام جواد باشه. خب یعنی علی ابن معذور نامه پدرت رو برای من خوند. در مورد چی بود اون نامه؟ فیما اوجبه علی اصحاب ضیاء. در اون نامه امام جواد نوشته بود که چه چیزهایی بر اهل زراعت و اینجور چیزها واجبه. انه اوجب علیهم نصف صوت بعد المعونه. امام واجب کرد بر اصحاب ضیاء نصف صوت را. نصف صوت چقدر میشه؟ صوت یه ششمه. نصفش میشه چی؟ یک دوازدهم. یک دوازدهم. گفت خمس یک دوازدهم پرداخت کنید. کی؟ بعد المعونه. معونه رو کم کنید، هر چی باقی موند یک دوازدهمش پرداخت کنید. نصف صوت. صوت یک ششمه. سدس نه سلسه. سدس آره سدس. نصف و سدس یعنی نصف یک ششم. بعد المعونه. و همچنین در نامه امام نهم وجود داشت که نیست براهده کسی که زیعش به معونش هم نمیرسه. زمین زراعتی درآمدش حتی به اندازه معونش نیست دیگه به گردن اینها چی؟ نصف صوت و نه غیر نصف صوت، هیچی به گردنش نیست. حالا بعد از این نامی امام فختلف من قبل نافیزاله که اختلاف افتاده بین ما اصحاب که این نامی امام چی داره به ما میگه. فقالو اصحاب این چه نمیگوین؟ یجب علی الضیاء الخمس بعد المعونه. واجب است بر ضیاء و زمین های زراعتی که درآمدی هایی دارند خمس واجبه، نه نصف صد. آره خمس، یک پنجم، اونم بعد از معونه. منتها چه معونه ای؟ معونه ضیعه، همون معونه تحصیله، تحصیل درآمد از زمین های کشاورزی. و همچنین خراج، معونه اینا باید کم بشه، معونه تحصیل رب باید کم بشه. لا معونه تو رجل و ایاله، نه معونه سنه و معونه رجال و اهل ایال، نه اون نباید کم بشه. فکتبه، امام این چنین نامه ای نوشت. و قرعه علی ابن محزیار، امام اینون جواب نوشت، علی ابن معذور هم اونو خوند. چی امام نوشت؟ الخمس و بعد معونته و معونت ایاله و بعد خراج سلطان. همین رو شامل میشه، معونه گفت همین رو میشه. آره آره آره، کلام امام. حالا در اینجا مرحوم شیخ حر عاملی میگه اینکه امام نهم گفت نصف و صد، باید خمس باشه، خمس باید کم کنن از درآمد، ولی امام گفته نصف صد رو پرداخت کنید. شیخ حر عاملی فرموده این که امام نصف صد رو واجب کرده اینه که مابقی از خمس رو مباح کرده بر شیعیان. چرا؟ چون در واقع تمام خمس مال امام، حق امام، امام میتواند از حق خودش بگذره. این توجیه که شیخ حر عاملی گفته و به نظرم هم درسته. درست. چون در یک روایات دیگه داریم که امام موسای کاظم خب سال یک بار باید خمس داد، ولی امام موسای کاظم در شرایط خاصی فرمود امسال دو بار باید خمس پرداخت کنن شیعیان ما. اینه دستورات موقتیه، اینم از جمله دستوراته، یک دستور موقتی است که امام از حق و حقوق خودش گذشته تا فشاری به پیروان و شیعیان نیاید. توجیه درست. خب بررسی سند این روایت، بررسی سند این روایت، بله خب عرض کنم خدمت شما، سند این روایت دیروز هم گفتیم در مورد روایت اولی، افرادی که بین شیخ طوسی هستند تا علی ابن مهذیار همه افراد صحیح و توثیق شده ای هستند. افراد بین شیخ طوسی و علی ابن مهذیار اهوازی همه صحیح و توثیق شده اند. اینو دیروز گذشت. و ابراهیم ابن محمد همدانی بنابر نقل کشی در رجالش هم وکیل امام نهم بوده است و هم وکیل امام دهم. و خود وکالت تا زمانی که معارضی پیدا نشود دلالت بر توثیق می کند. این رو ما در درس های رجالی پارسال اثبات کردیم. این اولا، ثانیاً خود شیخ طوسی، خود شیخ طوسی ابراهیم ابن محمد همدانی را توثیق کرده است. پس این روایت من حیث السند صحیح هست و مشکلی اما بحث دلالت این روایت بر مخصص اون قسمتی از روایت که محل استشهاد ماست جمله آخر روایت هست که فرمود الخمسو بعد معونته و معونت عیاله و خراج سلطان. اینجا تو نامه امام دهم گفت معونه، معونه اهل و عیال و خراج سلطانه. پس چرا معونه تحصیل رب رو ننوشت؟ چرا در اینجا امام معونه تحصیل رو ننوشت؟ خوب دقت کنید، معونه تحصیل تو نامه امام دهم بود. وقتی حکم معونه تحصیل ربر امام نهم گفت دیگه لازم نیست که امام دهم بگوید. امام مورد اختلاف، امام دهم مورد اختلافی بین اصحاب را ذکر کرده. مورد اختلافی چی بود؟ معونه شخص و اهل و عیالشه که آیا اونم باید خارج بشود یا خارج. امام فرمود این هم و خراج السلطان به عنوان معونه از ربح خارج می شود. این
دیگه نگفت اگه مالی باشد یا نباشد.
نگفتی چی بلندتر؟
دیگه نگفت اگه مالی باشد یا نباشد.
نه خیر، بارکلا، آفرین آفرین. این اطلاق دارد، چه میخواهد مالی باشد چه میخواهد مالی نباشد. این روایت و این فقره ظهور دارد ظهور دارد در اینکه معونه از ربح باید کسر گردد. چرا؟ منشأ ظهور چیست؟ قبلش راجع به درآمدهای اصحاب ضیاء مطرح شده، چون قبلش در مورد درآمدهای اصحاب ضیاء هست، امام آمده از معونه را استثناء کرده است. این دلالت می کند بر این که معونه باید از ربح کسر گردد مطلقا، چه مال دیگر باشد چه مال دیگری نباشد. یک تذکری در اینجا لازم ما مطرح کنیم. اگر عزیزان دقت کنند، در جلسه گذشته عرض کردیم آیه حکیم تأیید کرد نظر محقق اردبیلی را. بعد از این فرمودن، الان تا اینجا ما دو تا روایت خوندیم در مورد مخصص که سندن و دلالتن هیچ گونه مشکلی نداره. مخصص الخمس و بعد که خلاصش از خمس و بعد معون است، سندن و دلالتن مشکلی وجود نداره. و نظریه اردبیلی رو یادداشت بکنید. بنابراین نظریه اردبیلی که فرمود سند مخصص یعنی الخمس و بعد المعونه ضعیف است، باطل است. نظریه محقق اردبیلی باطل است. اما آی حکیم در اینجا یک مطلبی دارند و اون این هست که بر فرض این که سند مخصص ضعیف باشد، با عمل اصحاب جبران می شود. چی؟ چون همون رو داره میگه دیگه. این که همه جمع شدن گفتن خم بعد المعونه، او هم برمیگرده به عمل اصحاب. توضیح ذالکه در مورد انجبار ضعف سند، در مورد انجبار ضعف سند به وسیله فتوای اصحاب و عمل اصحاب، دو مبنا وجود دارد. یک مبنای مشهور فقها که معتقدند اگر فقها بر اساس یک روایت فتوا دادن و عمل کردند، این باعث جبران ضعف اون سند می شود، سند اون روایت. چی؟ بله، فتوایی و عملی. نه، شهرت فتوا نیست، شهرت عملی.
یعنی فتوا
بله، این نه نه میدونم، این شهرت عملی میشه. یعنی همه بیان عمل کنن به یک روایت. عمل بکنن یعنی چه؟ یعنی فتوا بدن. باریکلا. اینجا مستند این فتوا روایته، ولی یک فتوا مشهور باشه یعنی اصلا سندش معلوم نیست، ولی بین فقها این فتوا چی داره؟ شهرت داره. همین قدر که این فتوا شهرت داره این میتونه معتبر باشه. این غیر از این است که ما داریم میگیم، شهرت عملیه. خب پس این مبنای اول که مبنای مشهوره. دوم مبنای غیر مشهور و اون این هست که عمل اصحاب هیچ عمل اصحاب به یک روایت، به یک روایت ضعیف و فتوا دادن اصحاب بر اساس یک روایت ضعیف هیچ تأثیری در جبران ضعف سند، سند روایت ندارد. چون عمل اصحاب و فقها به یک روایتی حجیت ساز برای فقیه دیگر نخواهد بود. در نتیجه وقتی یک روایتی ضعیف بود و حجت نبود، نمیتواند عمل اصحاب به اون روایت که حجیت ندارد برای فقیه دیگر بخواهد جبران کند ضعف سند روایت ضعیف را. چون زمیمه لا حجت بلا حجت نتیجه نمیدهد حجیت را، حجیت را نتیجه نمیدهد. بله تو ریاضیات میخوانید منفی در منفی میشه چی؟ مثبت. ولی اینجا لا حجت زمین میکنه، بلا حجت هرگز حجیت رو نتیجه نمیده، معنا نداره اصلا.
قبلا گفتن شاید چیزی بوده سنن مدوان نرسیه دلیل داشته کنه عمل کردن،
چی؟
چیزی میگن
قبلا میفرمودن که ها اون مربوط شهرت فتواییه. آره اینکه فقها همین یک فتوا در میانشون مشهوره، خب میگیم شاید که نه، حتما دلیلی داشتن، چون فقهای ما اونقدر با تقوا هستن هرگز بدون دلیل فتوا نمیدن. این مال اون. خب در اینجا پس اولا اصل مبنای جبر ضعف سند به وسیله عمل اصحاب اختلافی است. ثانیاً بر فرض این که ما نظر مشهور و مبنای مشهور رو بپذیریم، این مبنای مشهور در ما نحنفی قابل پیاده شدن نیست. زیرا انجبار ضعف سند به وسیله عمل اصحاب و فتوای اصحاب در صورتی صحیح است که محرز شده باشد فتوای اصحاب مستند به اون روایت ضعیف هست.
بله
در حالتی که در ما نحن فی معلوم نیست که مستند به روایت ضعیف باشد، چون مدرک الخمس بعد المعونه متعدد هست. و اتفاقا خود آیه حکیم در مستمسک مستند استثناء معونه از ربح و بعد از اون پرداخت خمس را مستند کرده به چندین دلیل. یکی اصل هست و دیگری روایات متعدد. خدای حکیم گفته روایات متعدد. حالا اگر میان این روایات متعدد یک روایت ضعیف بود، نمیتوان گفت که مستند عمل اصحاب که گفتن الخمس و بعد المعونه و معونه را از ربح باید درآورد مستند به این روایت ضعیف هست. چرا؟ چون روایات دیگر هم وجود دارد، شاید مستندشون اون روایات بوده و احتمال قوی هم همینطوره. چون تا روایات غیر ضعیف هست، روایات موثق هست، فقها دنبال روایت ضعیف نمی روند. بنابراین اون انجباری که مرحوم آی حکیم فرمودند ضعیف است و قابل پذیرش. ثالثاً ما ثابت کردیم که روایات الخمس و بعد المعونه و این که معونه از ربح باید در بیاید ضعیف نیستن. در نتیجه اصلا نیازی به انجبار هم نخواهد بود. لذا مرحوم میرزای قمی در الغنائم بله در الغنائم اشکالی به سند روایت علی ابن مهذیار نکرده. بلکه از این دوتا روایتی که خوندیم بله اشکال به دلالت روایت اول کرده است. فقط اشکال به دلالت روایت اول کرده است. پس میرزای قمی متخصص فنده، میدونسته که سند اشکالی نداره، سندهای این روایات اشکال نداره، فقط اون روایت اولی که خوندیم ایراد به دلالتش داشت. احسنتم. حالا چه ایراده میذاریم برای جلسه آینده؟ بله، لذا حرف میرزا را میذاریم برای جلسه فردا ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.